میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زهر خوش آمدین. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب در جستجوی ناخدا به قلم زهره جلالی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم زهره جلالی، نویسنده این کتاب، و امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاص برنامه سیم و زر، عرض سلام و درود و احترام دارم. همچنین سرکار خانم ساختبار، درود ویژه خدمت شما. بسیار بسیار خوشحال و خوش سعادتم که بار دیگر با نشان روشن کتاب در محضر شما و دوستان عزیز شرمنده هستم.
متشکرم از شما و همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، سرکار خانم زهره جلالی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم جلالی سلام، خوش آمدید به سیم و زر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر میکنم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشید. زهره جلالی متولد 1357 و دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی نویسنده چندین رمان و داستان بلند است با این عناوین: رمان‌های حقیقت پنهان و ورق دوم زندگی از انتشارات جرس، داستان بلند من مجنون از انتشارات هزاره ققنوس، و آخرین اثر خانم جلالی با عنوان در جستجوی ناخدا که اخیراً از انتشارات هزاره ققنوس به چاپ رسیده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم زهره جلالی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان و روایت شما دوستان عزیز هم متوجه شدن، در برنامه امروز سیم و زر یکی از داستان‌های بلندی رو مد نظر قرار میدیم به قلم سرکار خانم زهره جلالی که طی چند وقت اخیر حداقل در فضای رسانه‌ای توانسته نگاه مخاطبان رو با خودش به همراه داشته باشه. در جستجوی ناخدا، چهارمین اثر قلمی شده به روایت، نگاه و مداقه سرکار خانم جلالی. پیش از این از ایشون دو رمان حقیقت پنهان و من مجنون رو داشتیم و همچنین داستان بلند صفحه دوم زندگی و حال در جستجوی ناخدا روایتی دیگر در قامت داستان بلند به قلم سرکار خانم جلالی بزرگوار. سرکار خانم جلالی، بنا به رسم همیشگی و سنت معلوف و معهود برنامه، با روایت شما به عنوان نویسنده این اثر، هر گونه که خودتون صلاح میدونید معرفی داشته باشید از خط داستانی و خط روایی کتابتون. همین رو ما فتبابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که چند وقت بودش قصد داشتم به مقولات علم و دین و فلسفه و عرفان به صورت همزمان در قالب یه داستان بپردازم.
بله.
این بود که باعث شد طرح اولیه این داستان ریخته بشه و اون رو به نگارش در بیارم. ضمناً به دلیل اینکه دلمشغولی‌های هستی شناسانه برای همه ابنای بشر کم و بیش وجود داره، انگیزه شد برای طرح این داستان. داستان در جستجوی ناخدا به صورت تمثیلی و نمادین نوشته شده و به نوعی داستانی کردن معانی بنیادین حیات هستش. و سعی کردم وقت نوشتن تا جایی که بشه و امکانش باشه از ابراز هر گونه عقیده شخصی پرهیز کنم.
بله.
ماجرا به این صورته که 6 نفر در یک کشتی خوابن که بعد یکی یکی با شنیدن صدای حیوانات داخل کشتی از خواب بیدار میشن. اونها در این داستان نمادی از بشر اولیه هستن که در مواجهه با جهان هستی دچار سرگشتگی و حیرت میشن. همه چیز براشون عجیب و سوال برانگیز، زبان سخن گفتن ندارن، بعد از همدیگه میترسن. اما کم کم به هم عادت میکنن و از طریق ایما و اشاره با هم ارتباط برقرار میکنن. تا اینکه یکی از افراد کشتی با ساختن واژه‌های ابتدایی و بعد پیچیده‌تر به اونها سخن گفتن یاد میده. به این ترتیب زبان شکل میگیره و اصل داستان از اینجا شروع میشه. در همون اوایل داستان افراد متوجه میشن که کشتی داره بدون ناخدا هدایت میشه.
درسته؟
باور این موضوع خیلی براشون سخت بود و عجیب. بنابراین همگی سعی میکنن کشتی رو خوب بگردن تا ناخدا رو پیدا کنن. رویارویی با این چالش بزرگ باعث رنج و آشفتگی و حوادث غیرقابل پیش بینی در کشتی میشه. در همین راستا که داستان داره پیش میره، نقش هر کدوم از اون 6 نفر در کشتی مجزا و مشخص میشه و همگی اونها بر همدیگه تاثیر میذارن. و در واقع من سعی کردم با دیالوگ‌های مطرح شده در این داستان، بالاخص تقابل بین علم و دین و فلسفه و عرفان رو در پاسخ به پرسش‌های هستی شناسانه نشون بدم. حالا تا چقدر موفق بودم دیگه نظر مخاطبین عزیز.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. به عنوان یک مخاطب این لحظه با شما صحبت میکنم بعد از مطالعه داستان بلند شما که توسط هزاره ققنوس، انتشارات هزاره ققنوس به چاپ رسیده و افتخاری رو داشتم که از مدیر این انتشارات جناب حاجی آبادی داستان بلند شما رو بگیرم. پیش از هر چیزی روایت ایشون شاید بیشترین میل رو برای مطالعه این کتاب در من ایجاد کرد و با همین میل هم در حقیقت اثر شما رو مورد تبرک قرار دادم. رویکرد هستی شناسانی که شما دارید میفرمایید سرکار خانم جلالی بزرگوار به شدت وابسته به نگاه افرادی هستش که حداقل در مشرق زمین با نگاه عرفانی و با همین شکل و شیوه شمایی که حالا این بخشی از ایدئولوژی زندگی اونها رو شکل میده یا بخشی از تربیت اخلاقی در ادامه تربیت اجتماعی اونها رو، حداقل در یک دهه اخیر بسیاری از نویسندگانی که کار تألیف رو نه ترجمه رو مد نظر قرار میدن، یکی از شعارها، بهتر بگم یکی از ادعاهاشون، اینکه تا چه حد در این ادعا توفیق به دست میارن بحثی دیگر است که ادبیات داره به سمت جهانی شدن پیش میره. تا این حد وابستگی به نگاه شرقی، خصوصا در آن 4 گزینه که شما مطرح میکنید، تفکر، اندیشه، عشق و عرفان، خواست میل شخصی شما بود یا مسئله یا خط روایی که انتخاب کردی شما رو تا این حد به عرفان شرقی وابسته نگه داشت؟
از حضورتون که سالیان سال این دغدغه اصلی من بوده و مطالعات زیادی انجام دادم، کارگاه‌های زیادی رو شرکت کردم و من حیث المجموع تمام اینها جمع شد و به صورت این داستان خودش رو نشون داد. یعنی دغدغه های سالیان سالی که در من وجود داره که به این شکل خودش رو داره در داستان نشون میده.
خب این دغدغه ها، منظور من این نیست که شکل گیری این دغدغه ها چرا تا این حد وابسته به تفکر شرقی است. اگر این ساحت یا ماهیت ادبیات رو بپذیریم که به ویژه در هزاره جدید ادبیات بیشتر رویکرد جهانی داره، تا این حد به شکل مشخص مخاطبان شرقی رو، من حتی میخوام پا رو کمی فراتر بگذارم، مخاطبان ایرانی رو هدف قرار دادید، تعمدی بوده، میل و خواسته ای بوده یا اصلا ناخودآگاه شکل گرفته؟
من فکر میکنم یه قسمت عظیمی از این قضیه که شما میفرمایید برمیگرده ناخودآگاه جمعی ما. به هر حال ما خودمونم شرقی هستیم و این دیدگاه از زمان کودکی در ما شکل گرفته که به این سبک و سیاق ما زندگی کردیم.
درست.
و در چنین جوی ما بزرگ شدیم و شکل گرفتیم. فکر میکنم بی تأثیر نبوده، اما خودم شخصا وقتی که این کتاب رو به نگارش در میآوردم بیشتر نظر این بود که برای همه ابنای بشر مفید باشه، نه صرفا مختص مکان خاصی باشه، متعلق به مردم و قوم و سرزمین خاصی باشه یا فرهنگ خاصی باشه. ولی مطمئنم که اون عرفان شرقی و اندیشه های شاعران معروفی مثل مولانا بی تأثیر نبوده.
بی تردید.
بله.
بسیار عالی. خب برای اینکه دوستان عزیزی که شاید تا این لحظه هنوز موفق نشدن داستان بلند شما در جستجوی ناخدا رو تبرقی بکنن، من هم از شما کسب اجازه میکنم هم از سرکار خانم اساختبار این درخواست دارم که فرازی از این اثر رو، داستان بلند شما رو، برای دوستان عزیز شنونده بخوانند تا نازنینان همراه ما با زبان، لحن و روایت شما در این داستان آشنا بشن. در ادامه گفتگومون رو در فصلی دیگر از برنامه پی خواهیم گرفت.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
از اینکه جستجو تمام شد، همگی دور برژه جمع شدند. برژه به سختی بلند شد و به دکل تکیه داد و با صدای خسته پرسید: بسیار خوب دوستان، ناخدا را پیدا کردید؟ جوابی نشنید. دوباره میپرسم، ناخدا را پیدا کردید؟ باز هم جوابی نشنید. او گفت: پس ناخدا پیدا نشد، یعنی هدایت این کشتی بدون ناخداست. لحظه ای سکوت شد و همه به هم نگاه کردند. سپس زمزمه هایی شنیده شد که به همدیگر می گفتند: امکان ندارد کشتی بدون ناخدا باشد، هرگز چون این چیزی امکان ندارد. اوریسان ایستاد و گفت: دوستان، مدت هاست که می خواستم چیزی بگویم اما ترسیدم، الان لازم می دانم که بگویم. همه منتظر بودند تا صحبت های اوریسان را بشنوند. او گفت: به نظر من ناخدایی در کار نیست و هرچه هست مربوط به این دکل می شود. بارها شاهد بودم که این تیر عمودی عظیم ما را از بلاها حفظ کرده است. تعادل این کشتی به خاطر وجود این دکل است. ما به نیروی این دکل مقدس زنده ایم. آنچه شنیدید بخشی از داستان بلند در جستجوی ناخدا به قلم زهره جلالی بود که تقدیم حضور شما کردیم. آقای خرمی، باز هم همراه میشیم با شما و بخش دوم گفتگوی شما رو با سرکار خانم جلالی خواهیم شنید. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار بابت قسمت کردن این فراز از داستان بلند در جستجوی ناخدا به قلم سرکار خانم جلالی. رویکرد دیگری که سرکار خانم جلالی عموما در این برنامه به شکل مشترک مطرح میشه، نقد و نظری است که راغم سطور کتابهایی که محور برنامه سیم و زر قرار میگیره، چه در جایگاه تألیف مانند شما، چه در جایگاه ترجمه عزیزان دیگری که پیشتر در این برنامه حضور داشتن، ما به مخاطبان هدف اشاره میکنیم. البته شما در فصل نخست فرمایشتون فرمودید که نگاه تون ابناء بشر بوده، اما اگر که ممکن است کمی بیشتر درباره شکل‌گیری ایده، تجربیاتی که فهمیدید در کارگاه‌های مختلف و البته دلمشغولی که سال‌ها با اون همراه بودید داشتید رو حال رقم بزنیم و با روایت خود شما همراه بشیم. اگر بخواید مخاطبان هدف رو مشخص بکنید، دقیقاً به چه گروه، چه طیف یا چه افرادی اشاره می‌فرمایید؟
بله، خواهش میکنم. در مورد شکلگیری ایده که کمی صحبت کردیم در فرض قبلی،
بله،
بیشتر هم مطالعات جانبی بوده و تفکراتی که در حال خلوت هر انسانی ممکنه شکل بگیره و ذهنیاتی که وجود داره و هست، اینها در شکلگیری داستان خیلی نقش داشتن. اما در مورد مخاطبان که فرمودیم، این نوع داستان ها معمولا مخاطبان خاص خودشون رو دارن و به نظرم افرادی که به داستان‌های نمادین و چالش برانگیز علاقه‌مندن مخاطبان جدی‌تری هستند برای این داستان. ولی از منظر دیگه چون سوال‌ها و چالش‌های مطرح شده در این کتاب سوال‌های جهان‌شمول و هستی‌شناسانه هست و در واقع معتبرترین بچه اشتراک همه ما انسان‌ها همسفری با هم دیگه در کشتی زندگی هست، در نتیجه این کتاب میتونه طیف وسیعی از مخاطبان رو به سمت خودش جذب کنه.
بسیار عالی. من از همین جمله پایانیتون وام میگیرم سرکار خانم جلالی، چون پیشتر هم در معرفی این کتاب هر عزیزی از نازنین شنوندگان حتی اگه یک جستجوی ساده هم داشته باشه به این فراز برمیخوره که سفر در کشتی زندگی باعث نزدیک شدن انسان‌ها به یکدیگر میشه. این ادعای بزرگی است که در قامت یک داستان در حقیقت ما مخاطب در جستجوی این نگاه و این نمط هستیم. پیش از اینکه من بخوام قضاوت خودم رو، برداشت خودم رو از داستان شما بیان بکنم، خودتون در مقام نویسنده اگر بخواید فاصله بگیرید، حتی در مقام خواننده خودتون رو قرار بدید اگر جسارت نباشه، به اعتقادتون این ادعا توانسته در این کتاب بروز و ظهور پیدا کنه، در این داستان بلند بروز و ظهور پیدا کنه؟
البته من سعیمو کردم که این اتفاق بیفته، این اتفاق که بتونه مخاطبان رو واقعا در حالتی قرار بده که بتونن به گونه همزادپنداری کنن و هر کسی با یکی از این 6 نفر بتونه خودش رو مقایسه بکنه و خودش رو جای اون یکی از اون 6 نفر قرار بده. یعنی این 6 نفر در واقع نمونه‌ای هستند از آدم‌هایی که دارن روی کره زمین زندگی می‌کنن، زندگی کردن می‌کنن و در آینده خواهند کرد.
بله.
و امیدوارم که تونسته باشم واقعا این کار رو به نحوه احسن انجام داده باشم و اگر کم و کاستی هم هست که یه مخاطبان باید بزرگواری خودشون ببخشن.
اختیار دارید. حال در این لحظه در مقام کارشناس مجری این برنامه شما رو خطاب قرار میدم. اولین جمله که خدمت جناب آقای حاجی آبادی بعد از مطالعه این کتاب گپ و گفتی که با ایشون داشتم و در نهایت پیگیر مسیری برای ارتباط با شما بودم، گفتم بر اساس ادعایی که نخست در فضای مجازی خواندم، دو دیگر تعریف های شما، به اعتقاد من قلم سرکار خانم جلالی توفیق بالایی در اثبات این ادعا داشته. به همین جهت در مقام یک مخاطب از شما تقدیر میکنم،
متشکرم،
تمنا میکنم، بار دیگر کسب اجازه میکنم از شما و درخواستی مجدد از سرکار خانم ساختبار برای اینکه فصل و فرازی دیگر از داستان بلند در جستجوی ناخدا رو با من و شما نازنین شنونده که تا این لحظه ممکن است شما عزیزان در دسته قرار بگیرید که هنوز این داستان بلند رو تبرک نکردید قسمت کنند. در بازگشت فصل سوم و فصل پایانیه گفتگو رو با شما نازنینان همچنین سرکار خانم جلالی و سرکار خانم ساختبار تقدیمتون خواهیم کرد.
آتونیک روی عرش راه می رفت و فکر می کرد. به نتیجه ای نمی رسید. از نداهای درونی هم خبری نبود. فهمید که پیش از این نیروهای هدایتگری وجود داشتند که او را راهنمایی می کردند، اما جرأت نداشت اعتراف کند. در آن لحظه بیشتر از هر زمانی احساس ناتوانی کرد. او با خود گفت: شاید مورد لعن و نفرین الهه هایی که اوریسان می گوید واقع شدم و دیگر ندایی دریافت نمی کنم. و بعد به افکارش خندید و اوریسان را ابله خطاب کرد. او با خود گفت: هرچه بود نتیجه تلاش‌های خودم و اندیشه‌های نابم بود. دوباره از خود پرسید: منشأ اندیشه‌هایم کجاست؟ آیا این جسم من است که اندیشه تولید می‌کند؟ بعید می‌دانم. این سوال‌ها بی پاسخ است. به برج حق می‌دهم که بیتابی کند. او کنار دکل ایستاد و به افراد نگاه کرد. خوان بهتر شده بود و بیرمقی او از گرسنگی بود. هیوا کنار اتاقک سکان نشسته بود و در عالم خود سیر می کرد. برژه و اوریسان و روناهی هم سست و بیجان به دیواره یک کشتی تکیه داده بودند. اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا می کرد، به نوبت می مردند. آن آنچه شنیدید بخشی از داستان بلند در جستجوی ناخدا به قلم سرکار خانم زهره جلالی بود که تقدیم شما کردیم. امین خرمی اینجا در استودیو با ماست و بخش سوم گفتگوی شما را آقای خرمی میشنویم با مهمان برنامه‌مون. بفرمایید.
یک جهان سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. خب در فصل سوم گفتگو سرکار خانم جلالی کمی بحث رو بحثی محتوایی بکنیم. یکی از مسائلی که این قطعا ابتدا نوک پیکان این انتقاد رو به سمت خودم میگیرم که شاید من درست در نیافتم، شاید باید بار دیگر اثر شما رو مورد مطالعه قرار میدادم. یکی از مواردی که تا آخر داستان در حقیقت برای من این ماهیتش مشخص نشد، عدم جنسیت بخشی به این شش کاراکتری که شما انتخاب کردین، و دو دیگر در کنار موضوع فلسفی و آنگونی که شما هم فرمودید، حالا شکل نمادهای تمثیلی، چربش رویکرد فلسفی رو نسبت به عنصر نمادپردازی، به همین جهت میگم به شدت این مقوله شرقی است، چون برخلاف غربی ها که بیشتر دنبال شمایل، شکل ها و همون نمادها و تمثیل ها هستن، عموما جوامع شرقی به تفکر شرقی اهل فلسفیدن، اهل اندیشیدن، غور کردن و در نهایت کشف کردن هستش. اگر ممکنه در این دو ساعت هم برای من و دوستان عزیز شنونده توضیح بفرمایید، مطلب دیگری رو هم هست در فرازی دیگر مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. شما در مورد جنسیت افراد کاراکترهای موجود در داستان،
بله، نخست این دو دیگر هم چربش فلسفیدن نسبت به نگاه تمثیلی که شما در فرمایشتون بهش اشاره کردید.
خواهش میکنم. کلا من در داستان بلند اخیرم که نوشتم، چه این داستان چه داستان قبلی، برای اینکه یه مقدار از قید هویت و جنسیت خارج بشم و یه مقدار کلی‌تر بتونم مطلب رو بیان کنم، تصمیم گرفتم که جنسیت رو حذف کنم.
بله.
البته در داستان قبلی من هم این اتفاق افتاده و در واقع
من مجنون رو می‌فرمایی؟
بله، راوی. بله. داستان اصلا هویتش به صورت مذکر یا مؤنث مشخص نیست و حتی نام هم نداره.
بله.
تا داستان بدون نام هستش. و در مورد کاراکترهایی که در این داستان هستند، هر شش نفرشون نامها اکثرشون ساختگی هستش و تصمیم گرفتم که فارغ از جنسیت باشن تا مورد قضاوت جنسی قرار نگیرن.
و در نهایت مسئله چربش مقوله فلسفه تا نگاه نمادپردازانه و سمبولیک؟
ترجیح دادم که بیشتر بر بُعد فلسفه تاکید کنم و با چون و چراها سوالهای فلسفی که وجود داره و سوالهای هستی شناسانی که در فلسفه غرب خصوص مطرح هستش، این داستان رو پیش ببرم، اما مطمئن نیستم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم.
البته که مناعت طبعتون بسیار ستودنی هستش. اشکال نداره این پرسش رو مطرح بکنم که احیانا در از زمان منتشار این اثر تا این لحظه اکنون که با هم دیگه داریم گفتگو میکنیم، خودتون به شکل شخصی بازخوردی از مخاطبانتون داشتید یا خیر؟
کتاب که اخیراً چاپ شده.
بله.
و البته یکی از نویسندگان، خانومی که از دوستان صمیمی من هستش، قبل از چاپ این کتاب رو مطالعه کرده بودن، بازخورد فوق‌العاده‌ای داشتن و خیلی راضی بودن و خیلی تعریف کردن و خوششون اومده بود. الحمدلله.
ویراست بسیار بسیار دقیق و به جایی هم داشت، چون عموماً من در مواجهه با آثاری که خاصه تألیفی هستند در بی اقراق یک دهه اخیر مواجهه که میشم، به شدت با یک ویراست شلخته، گاه حتی میتوانم به زرس قاطع بگویم با عدم ویراست، آثار در اختیار مخاطب قرار میگیره. احترامی که شما ناشر محترم برای مخاطبان قائل بودید به شدت ستودنی هستش و جذابیت همراهی با این اثر رو دو چندان خواهد کرد. ویراست این اثر توسط خودتون به خواست ناشر به شکل مشترک صورت گرفت؟
بله، بار اول که خودم ویراستش رو انجام دادم، اما با نگاه وسواسگونه و دقت نظری که جناب آقای حاجی آبادی داشتن، مجدداً دوباره دیگه ما این اثر رو چک کردیم.
بسیار عالی. حقیقتا الان بخوام فاصله بگیرم از این برنامه و خودم رو در جایگاه کسی که این کتاب رو در دست گرفتم، ورق زدم، با صفحه صفحه اون همراه بودم، این خواهش رو، این پیشنهاد رو اجازه بدید این گونه بگم به همه دوستان شنونده دارم، برای مواجه شدن با داستانی متفاوت، داستانی که بسیاری از پرسش‌های ذهنی خودتون رو میتوانید در قالب این اثر مورد مداقه، کاوش یا حتی همراهی از زبان دیگر شخصیت‌ها و کاراکترها مد نظر قرار بدید، این پیشنهاد رو دارم که حتما این اثر رو مطالعه کنید. برای شما سرکار خانم جلالی آرزوی توفیق دارم. ممنون که من رو به عنوان یکی از افراد این جامعه و این کشوری که داریم توش زندگی میکنیم با اثر خودتون قسمت کردی. آرزوی سلامتی هم برای شما دارم.
خواهش میکنم. منم از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خیلی لطف کردین.
همینطور
از شنوندگان عزیز که وقتشون رو گذاشتن و به این برنامه گوش دادن تشکر و قدردانی میکنم. متشکرم.
آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
از شما هم سکو خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم. اگر بخوام آخرین جمله رو درباره داستان بلند در جستجوی ناخدا بگم، ارجاع میدم دوستان عزیز شنونده رو به غزل مثنوی بلند علیرضا آذر، جایی که میگه عرشه را انقدر دعا کردم تا خدا ناخدای دریا شد. فصل مهمی از این داستان رو در همین یک بیت شعر دوستان عزیز در قالب پرسش ذهنی میتونن برای خودشون مطرح بکنن و همدلی با این اثر میتونه جذابیتی دوچندان در گام برداشتن و پرواز کردن با بالهای یار مهربان کتاب باشه. ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. آرزوی سلامتی برای شما و دوستان عزیز شنونده دارم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از شما سرکار خانم جلالی که در این لحظات همراه بودید با برنامه سیم و زر. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
نفس کشیدن داره این ساختمون
مدونده،
هوا که شد تهمی انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده
است.
نفس بکشید. اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن. بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس. لومن نوریکس. لومن نوریکس لام. نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
سلام آقا سید، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.